بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مسئله شماره 18، کفن المملوک علی سیده. اگر انسانی مملوک کسی قرار بگیره و دار دنیا بره، کفن مملوک بر عهده صاحب این مملوکه که به سیده تعبیر آوردن. مملوک ملک اوست، بر صاحب لازمه کفن او را تهیه کنه. و کذا سائر و معون تجهیزه، برای دفن میت چه چیزهایی لازمه که در مسئله بعدی بیان میکنه. آنچه برای کفن میت و دفن میت نیاز هست، اگر این میت مملوک کسی باشه بر عهده صاحبشه. الا اذا کانت مملوکه مزوجه، الا این کسی را که مملوکه او به عقد کسی در آمده باشه و الان یک مملوکی که شوهر داره، اگر این عنوان اومد مزوجه شد، فعلا زوجه ها. قبلا بحث کرده بودیم که کفن زوجه بر عهده زوجه، اما این مملوک مردی است که همسر داره، مسلم کفن اون بر عهده زوجش خواهد بود. ولا فرق بین اقسام المملوک، عنوان مملوک مهمه. این ملک کیه؟ این عبد مال کیه؟ یا این کنیزه مال کیه؟ اما در اقسام فرق نمی کنه. فالمبعزه یبعز و فالمشترکه یشترک. یه بعضی قبلا بوده که دو نفر با همدیگه عبدی را بخرن، این مشترکیه. آنچه خرجه با همدیگه جمع میشن، نس این نس اون خرجه را میدن. خب این بحثا در زمان الان ما کاربرد نداره، چون حالا ما مملوک نداریم، کنیز نداریم، حرف رو نداریم ما. به رضا رفتن در این بحث، چون دارای فعالی الان برای مانی، از این بحث ما عبور میکنیم. منطقه اجمال کلام اینه که آیه حکیم فرمودن آن که در متن سید آمده، بر این متن اجماع شده، معتبر، تذکره، ذکرا، این همه نقل اجماع کردن که کفن مملوک بر عهده سید مولاشه و همه معون تجهیز هم همینطور، الا این مملوک ازدواج کرده باشه دیگه بر عهده زوجشه. آیه خویم جمله دارن، فرمایید متن فقط بخونیم. آیه خویی فرموده ان هادا، این که معونه تجهیز بر عهده مولاش هست، هادا لا لعجل الاجماع، این برای اجماعی در مسئله نیست که آقای حکیم ادعا اجماع کردن. دلیل ما اجماع نیست. به من نگاه کنید، ولا لان منافعی، لا زیاد کنید، ولا لان منافعه ملک لسیده، از این بابم نیست که منافع عبد از آن مولاشه و رضا معونه دفتش هم از آن مولا باشه، بر این نیست. و معهو یستقل العقل لکان معونه تجهیزی علی سید، که اگر این طور باشه منافع این عبد از آن مولاست، عقل مستقل حکم میکنه. وقتی معونه اون از آن مولا شد، خرجم به عهده مولاشه. اگر عبد کاری انجام بده، منافع کار مال مولاست. حالی عبد غذا بخواد، به عهده مولاشه. این عبد لباس، به عهده مولاشه. چون در زمان حیات اگر این عبد نیازمند بود، بر عهده مولا بود، بعد از مرگشم بود بر عهده مولاشه. دیگه دلیل ما این موضوع نیست. بعد دلیل چیه؟ لسیت المتقدمه. قبلا گفته بودیم که بعضی از مال زکات باید داده بشه، به ان المملوک والولد لا یستحقان الزکات، این مملوک و ولد استحقاق زکات ندارن. چرا؟ لانهما عیال المالک، برای اینکه اگر مملوک باشه عیال مالکه، خرج عیالم بر عهده مالکه. این ولدو که در کلام هست این دهان للوالده، چطور مملوک بر عهده سیده، ولد هم بر عهده والده. در زمان حیات خرج ولد بر عهده والد بود، الانم بعد از مرگم خرج تجهیز هم بر عهده والده. الا ان المملوک عیالون، عیال مولاشه، و لازم له، لازمه مولا بودن این اب، این مولا اینه خرج این اب در بده. به تقریب المتقدم بلا فرق بین ان یکون للعبد مالون وافن به تجهیز اولم یکون، چه عبد مالی داشته باشه یا مالی نداشته باشه، ملکیتی داره بر خودش، پولی داره یا نباشه، کلن بر عهده صاحبشه چه مال برای او باشه یا برای او نباشه. پس آقای ادعا اجماع کردن، آقای خویی فرمودن دلیل ما اجماع نیست، دلیل ما فرمان عقل نیست که خرج عبد به عهده مولاشه، بلکه برای اینه در باب زکات فرمودن که اینها استحقاق زکات ندارن چون از آن اون والد و از آن اون مولاشون هستن. علی حاله مسئله در ما در زمان ناهازا مورد فائده نیست، ما به این مقدارم اکتفا میکنیم. مسئله شو 19 رو دقت کنید. القدر الواجب من الکفن یؤخذ من اصل ترکه، کسی را که دار دنیا بره خرج کفن او از اصل ترکه داده میشه. هر کسی مرد اگر مالی داره کفن او را، خرج او را از مال خودش میگیرن. البته فی غیر زوجه والمملوک، در مورد زوجه گفتیم به عهده زوجه، اگه زوجه مالی هم داشته باشه باد بر عهده زوجه. بل مملوک، اگر مملوک ملکی داره که مال مملوکه، باز بر عهده سید و مولاشه. این یؤخذ من اصل ترکه مقدمن علی الدیون والوصایا، اول پول کفن رو از مال این فرد میگیرن، خرج کفن رو معونش میکنن، اگه چیزی زیاد اومد برای دینش میدن، چیز زیاد اومد برای وصیتش میدن.
غیر
زوجه منظورش کیه؟ بر عهده زوج دیگه. غیر زوج همه افراد، خود انسان بمیره و انسان مرده، از پول او خرج دفنش رو میدن. زوجه بر عهده زوجه، زوجه داره پول زیادی هم داره، اما طبق روایات آن کرا که داشته باشه بر خودش خرج میشه، کفن و معونه کفن بر عهده زوجه. مقدمند علی الدیون والوصایا، این انسان وصیتی داره که قبلا بحث شد که در ثلث مال حق وصیت داره، تا یک سوم هر چی وصیت باید انجام بشه، اما دو نکته قبل وصیته. نکته اول پول کفن و دفنش، این از اصل مال داده میشه، این تام اگر مالی داره به دینش داده میشه، اگه دینه تمام باز مال داره به وصیتش میره.
صداش یه سوال، اگر شما فرمودید اگر زوجه از دنیا بره خرج کفن و دفنش به عهده زوجه، درسته؟
درسته.
هر چند ماترکی از این زوجه
باشه داره،
خب بقیه اموالی که باقی میمونه
ها به ارث میره دیگه،
دویونشه. و اینجا وظیفه زوج نیست که دویون این زوجه رو پرداخت کنه؟
نه،
مال خودش.
میگم نه دیگه،
چطور اونجا وظیفه داشت خرج کفن و دفن؟
شما مگه دیروز بحث رو فراموش کردین؟ مگه بس که فراموش نکردی بحث قبلی رو؟ بحث قبلی ما چی بود؟ قاعده میگه هر که دار دنیا بره بایستی خرج او را از مال خودش بدن. حالا یه استثنا اومد جلو در خصوص کفن بر عهده زوجشه، وقتی را که امری شد خلاف قاعده، در خلاف قاعده ما به نص نگاه میکنیم، نص فقط کفن را گفتن، چیز دیگر را نگفتن. روی این جهت هر امری خلاف قاعده شد نس تا چه مقدار بیان کرده، به همون مقدار ما اکتفا میکنیم. ما کفن رو بیان کردن، غیر کفن رو داشت دلیل نداریم، از خود ما رمیت میگیریم. ولذا در اینجا سه تا امر هست. امر اول تجهیزات کفن و دفن این میت، امر دوم ادای دیون میت، امر سوم عمل به وصیت میت. این به ترتیب اول کفن و دفن، دوم دیون، سوم وصایا. خصوص کفن این زوجه بر عهده زوجه، بقیه‌اش از مال خودشه. مقدماً علی دیون و وصایا، دینی داره، اول کفن رو خارج میکنن بعد دیون رو. وصیتی داره، اول کفن بعدن دیون بعدن وصیه. خب تا اینجا مال کفن بود. و کذا علی قدر الواجب من سائر المعون. حالا یک کفن که کار تمام نمیشه، کار دیگه هم داره. بله، خرج صدر کافور میخواد، خرج حمل جنازه میخواد، خرج کندن قبری میخواد، خرج پوشوندن قبری میخواد، معونه زیاده. و کذا علی قدر الواجب من سائر المعون. همینطور اگه سائر کفنه غیر از کفنه باد، خرجی به دنبال داره. مثل چی؟ من از صدر، خرج صدر، ول کافور، خرج کافور، و ما اول غسل. انسان بخواد آیا با تهیه کنه تا با این آب این میت رو غسل بده. یه جا هستن که این آب رو میفروشن، با پول آب بده تا تهیه بکنه. و قیمت الارض، باید یک بار مهر دفنی باید باشه که در قبر رو بکنن، این میت رو دفن کنن. اون زمینی که میخواد میت رو دفن کنن، کسی که من زمین دارم میفروشم. بل و ما یو خز من دفنه فی الارض المباحه. همینطور در ارض مباحه هستش، برای زمین پولی میخواد، در ارض برای همه مباحه هستش، منتها در ارض مایی معونه کارهایی میخواد. و اجرت الحمال، که بخواد جنازه از محل غسل تا محل دفن ببره. ولی حفار، که بخواد قبر رو بکنه، قبر رو آماده کنه، همه اینها پول میخواد. و نحوه ها فی صورت الحاجت الی المال، اگه به مال نیازمنده، این مال بایستی تأمین بشه. خب آره،
بعد الان اون
قیمت‌های
قبل در
شمعیت
بود
بجه، اونو بعدن میگن، که اگر قبلی بخوان آماده بکنن، باعثی قبل اول در شمعیت باید باشه، دومی که باعثی مقداری باشه که زائد از حد و چیش نباشه. طرف مثلا شمعیت، مثلا فرض کنید 10 در شمعیت داره، این قبره مال افرادی که 20 در شمعیت داشته باشه، این کارو نمیتونه بکنه. و ما یؤخذ من الدفن فی الارض المباحه اجرت الحمال و الحفار و نحوها فی صورت الحاجة الی المال. و اما زائد عن القدر الواجب، تا اینجا واجباتی بود، حالا یه مصوباتی انجام بده. اما زائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی اجادة الکبار من الورثه فی حصتهم. فرض کنی به عنوان مثال این همه خرج ها مثلا 1,000,000 تومان خرج میگیره، اما آن چرا که طرف داره 500,000 تومانه، یه 500 کم داره، این 500 کم داره، از پولی را که مال ورثه هست، اون از ورثه ای را که صغیر نباشند، چون در مال سری تصرف نمیشه کرد، طرف فرد بزرگ کبیر، از اونا اجازه میگیرن بر این میت خرج میکنه. و موقوع على اجازت الکبار من الورثه فی حصتهم الا ما وصیت المیت بذلک، الا اینکه خود میت بگه من در فلان مکان منو دفن کنید، از فلان کفن منو کفن بکنید، فلان کس منو غسل بده. چند طرف مثلا بفر در قم مرده، اون طرفی که اون منو غسل بده تو تهرانه، حال بخواد بیاد خرج میگیر، بخواد بیاد باید برگرده بره، خرج راه میخواد، خرج ماشین میخواد. و و این گفته که از فلان کس منو دفع کنه، فلان کس منو غسل بده، از فلان جا منو دفع کنید. و موقوف على اجاد الكبار من الورطه فی حسده الا ما وصیت المیت بالزائد، الا اینکه میت وصیتی کرده که این وصیه زائده بر ما ترک میته، ما خروجه من الثلث، با اینکه اگه بخواد خرج کنن از سلد خود میت خرج میکنن، او وصیته به سلسه بدون تعیین المصرف، یه گفته هر جای منو از سلسم بدید چیکار باید بکنن دیگه تعیین نکرده، و هرچی خرج دفت و کفت من هست از سلسم بدید کلن او بعدن، تمام اونها را یا یک سبه اونها را. و یجوز و صرف و فضائد ملقدر الواجبه، وقتی که از سلسه وصیت کرد واسه زائد بر واجب رو از سورس بگردن بدن. مثلا گفته که من اگه مردم برای نجف بزن دفتم کنید، اون مثال خواهد از اینجا تا به نجف بردن که واجب کنه، وصیت کرده اگه مالی داره خرج میکنن او رو نجف میبرن، اگر نه نمیشه. خب این مرحوم سید فرموده
مال یوسف منظور داره یعنی تعدادش سورس باشه دیگه،
رج کردم اگر ما داره برای سلسه باسی ورسه اونم که با اجازه بدن به دکاره کسی فرض کنی که آقای زید فوت کرده و اونم فوت کرده 100,000 تومن پول کفنشه، 100 تومن هم مدیون استش، اول پول خرج کفت و دفت رو میدن، زیاد اومد پول دینشو میدن. اول کفن را سوا می کنن، هرچی باقی مونده برای دین میدن. کما این که اگه دین انجام شد با مقداری مال داره برای وصیت خرج میکنن، اول معونه کفتا دفت، بعدن معونه دین، بعدن معونه وصیت.
چرا؟ دینم که واجبه، اونم که تو اولویت یعنی تو کفن دفن
هر دوتا واجبه، متاد بودایی که این کفن میت بر دین مقدمه، دینم بر وصیت مقدمه، به این ترتیب میان جلو. خب اگر انسان بخواد، حال عرض ما چیه؟ اگر انسان بخواد یک مسلمانی رو تکفین کنه، در رو کفن بتنش کنه، در این تکفین میت بعضی از کارها واجبه، بعضی ها مستحبه. اونایی را که واجب هست از اصل ترکه خرج میکنن، سفریان این برای بعد بگذارید، این برای بعد بگذارید. تکفین ای را که برای فرد مسلمان واجبه، بعضی از کارها واجبه، بعضی کارها مستحبه. خب اونی که باید از اصل ترکه باید خارج بشه، بر دین وصیت مقدم هست، اون مقدار واجبشه، این مقدار واجبه، اول این باید رسید. خب اگه این میت واجب رو انجام دادن، این میت دینم داره، امر مستحبی هم میاد، کدوم مقدمه؟ خب دین مقدمه، امر مستحبی اون دینه اداش واجبه، لذا مقدار واجب رو از اصل ترک خرج میکنن. مازاد چی؟ مازاد به دین باید داره.
استاد راشی اگر باید اینجا دیون بیشتر از کف باشه چکار باید کرد؟
همین الان گفتم که اول خرج کفت و دفت رو میدن، زیاد اومد خرج دین رو میدن. شاید طرف مثلا 10 میلیون بدهکاره، بعد خرج دفت و کفت 1 میلیون مونده، این 1 میلیون رو خرج اون دین میکنن. حال 9 میلیون مونده، خودی نداردی چی، باعثی افراد جمع میشن دینی عزیز رو بدن.
از مواقع این اتفاق میفته، طرف مرده تنکرم دم دارم میگه من راضی نیستم کفن دفنش من تکلیف چیه؟
راضی نباشم هر فرم ماده شر به خاطر مقدمی دیگه فرمان شر اینه اول کفن دفن بدید هرچی مونده برای دین خرج کنید. خب در این موضوع هم اتفاقه، یعنی در واقع چهار تا کار میاد جلو. کار اول خرج کفن و دفن، کار دوم خرج دیون، کار سوم خرج وصیت، کار چهارم ارث و میراث. اول به کفن و دفن پردازن، زیاد اومده خرج دین میکنن، زیاد اومده خرج وصیت میکنن تا ثلث، اگر باز زیاد اومد به ارث و میراث تقسیم میشه. اینا همه واسی به ردیف انجام بگیره. در این مسئله اجماع هست. این روال شه در کتاب خلاف، علامه در معتبر کسکره، شهید در روز و در کشف اللسان هم یه مال فاضل اصفهانی رحمت الله علیه، اینا فرموده بر این مسئله به این فرم اجماع اومده. بعضی هم چون که بحثی بعدن باشه برسیم ما که از اصل مال چی باید در مثلا مثال حج از اصل مال بیرون میره. به یه بحث بعدی که دیون به چی میگه، مثلا نماز روزه نداره، نماز روزه مثلا روزه نگرفته، نماز نخونده، بدهی داره، ما نمیشه اینو از اصل دین خارجش کنیم. ما بازی اول دین مردم باید داد. خب آیه خویی فرمودن که در این موضوع که ما الان عرض کردی بین اصحاب تسالم هست، بعضی هم اجماع کرده بودن. خب بعد تا اینجا هم بین اصحاب تسالمه، هم در بین اصحاب ادعای اجماع شده، با همین مقدار کار ما تمام میشه. یعنی اجماع دلیل است فرمودن اگه برای روایت نداشته باشیم، و تسالم هم از اجماع مهمتره، چون در اجماع به انسان خلافی پیدا نمی کنه، بین اقوال علما میگرده خلافی پیدا نشده، ادعا اجماع میکنه. تسالم یعنی افراد دیده همه نظر دادن و هم به این قول واحد جمع شدن. در کنار اینا یه دلیل بعدی هم میاد. دلیل بعدی اینه سیره عملیه بین اصحاب در مرعا و منظر مسئول علیه السلام بوده. در بین نظر امام علیه السلام اول کار میت رو میرسیدن، کفن و دفن انجام میدادن، بعد از این دنبال کار دیگه میرفتن و این کار بین مردم بود. امام ملاحظه فرموده بودن، از این کار ردعی هم نکردن. عدم رد امام یعنی امضای این کار. در خبر سکونی هم نگاه کنید، امام شیشان فرمودن اول شیء ان یبدا به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. دیگه نص کامل کامله، اولین چیزی از میت از اصل مالش خارج میشه اول کفنه، ثم سپس مسئله دینه، چیز باقی مون سپس مسئله وصیته، چیز باقی مونده سپس مسئله ارث و میراثه. این ردیف باید انجام بگیره.
شما میگید اول باید کفن از پنج در بیارید، حالا اینجا هم که بازم چون بدهکار هم بازم اینو فرق نمی کنه، کفن اگه بازم غصبی میشه چه فرق میکنه؟
کفن اگه غصبی شد باید در آورد. چرا به بحث ما داریم؟
الان اینم طرف مدیون، شما میگید اول کفن در بازم میشه غصبی دیگه؟
نه غصبی بعد مال شما بدوستم، از مالتون بدوستم،
طرف راضی نباشه
از کردم که کفن غصبی اینه، از مالتون بدوزم، از مالتون بگیرم، یه امر غصبی رو تن میت بکنم من، اگر اینه ها با در آورد هیچی، بس دین نیست که.
خب الان بند خدایی که مال جمع کرده که مونده شد از اون پولایی که بوده که ازش گرفته، اونم دینه دیگه، فهم نمی‌کنه.
ببینید دقت کنید، این میت مال داره یا مال نداره، کدومی که
میدونم مالش میگم چون مدیونه، به خاطر این
چون جواب منو بدید، این میت مال داره یا مال نداره، کدومی که مال داره، کفار از مال میت میگیره. اگه مال نداری چی؟ المفلس فی سبیل الله. حالا اگه مال داره، این مال چهار تا نوبتی پشتش داره. کار قدم اول رو پول کفن و دفن میت میدن. این تمام شد، بس دین میاد جلو. پول میت رو صرف دین مردم میکنن. باز پول باقی مونده، خرج وصیتش میکنن. باز باقی مونده، خرج ارث و میراث میکنن. این روال قضیه است. حالا تن این میت لیگل کفن غصبی اومده، خب این باید حتما از بدن باید خارج کرد، هیچ مال میده بود خارج کرد. میتی داریم الان کفن هم نداره، سال میکنیم غیر این کفن مال داره یا مال نداره؟ غیر این کفن که بدید به مدیون، هیچ، اون رفته. اگه مال داره، از پول میت اول خرج کفن دستش میدیم ما. اگه نه هیچی نداره، نه پول کفن داره، نه پول به ادای دین و وصیت داره، هیچی نه، بحث بعدی میاد جلو. چون شهر مقدس نمیخواد میت مسلم بلا کفن دفن بشه، از بیت المال مسلمی که بعدن روید براتون میخونم، از بیت المال مسلمی یا از زکات برای یک کفن تهیه میکنن، با اون دفنش میکنن.
استاد منظورشون اینه که کل مال میره برای دینش، کل این پولی که داره مال میره برای دین.
عزیز من ببینید، اول
چه فرقی داره با اون صحنه که مثلا فرض کفنش چی باشه، غصبی باشه؟
عزیز من این کفن ببین، این کفن الان مثلا مال دزدی غصبه، درسته؟ این کفن میاد به صاحب مال میدن، این ادای دین اون نیست، مال غصبی باید ردش کرد، هیچ، به صاحب این کفن میدن. حالا دادش رو نگاه میکنیم، میتی هست الان باید دفنش کرد، کفن نداره. سوال، مال داره یا مال نداره؟ اگر مال داره، خب عزیز من که دقت نمی کنه، اگر مال داره اول کفن رو سوا می کنه، اول کفن رو سوا می کنه. اگر نخیر اینقدر مال کم بود، خرج کفن دادی، هیچی مال نموندش، دین میت میمونه، یه متبرعی پیدا میشه دین رو بده، فبه ها اگر نمیره برای قیامت. فرموده این آقا مقدم بر فرموده شاعر مقدس شد. عزیز من، عزیز من ببینید، شما روایت با هم دیگه جمع بکنید. وصیتی را که داره بیان میکنه قبلا بحث شد که میت تا یک سوم حق داره حرف بزنه، بقیه را اصلا نافذ نیست، هیچ. وصیت کرده 10 میلیون تومان مثلا به کارهای دیگه، اما این که در الان چی مونده، اگر 10 میلیون هم ما ترک و باقی مونده، تا یک سوم حق داره حرف بزنه، بقیه رو اگر صاحبان ارث و میراث راضی بودن اونم کبارشون میدیم، و الا نه میشه بلا عمل. اگر روایت بهش پیدا بکنیم میشه مدرکی، نکنیم میشه دلیل.
دلیلی که الان
فرمودید، بله مدرک بیاد میشه مدرکی. این رو روایت کنید،
اگر که مال میت به اندازه کفنش باشه و دیگه مالی نمونه که دویونش رو ادا کنن، این کفن قسمی نیست چون طرف راضی نیست.
شهر مقدس به ما این تکلیف رو فرمودن، این مقدار مال باید در این را خرج بشه، نسه باید بگیم چشم. دو خطه میره و تره بخون تمام میشه. در مصحح زراره آمده قال سألتو ان رجل مات، یه مردی مرده و علیه دینون، دینی هم داره به قدر سمن و به قدر سمن کفنه، دینی داره و مقدار دین به مقدار پول کفنشه. مثلا برای کفن کرده 3000 تومان میخواییم، این 3000 تومان هم مال داره، همین مقدار هم دین داره. و علی دینون به قدر سمن کفنه. قال یج الما ترک فی سمن کفنه، این 100 تومان رو برای کفنش خرج میکنیم. ماست الا ان یتج علیه بعض الناس، الا با این پول تجارت بکنن، این پول رو زیاد بکنن، مثلا یک کفن تهیه بکنن، بعدا پول کفن رو بدن. و یکفنوها و یقضی علیه ما علیه من ما ترک، بعد با اون پول این کفن تهیه کنن، از مادازش هم اون دینه رو ادا کنن.
تجارت بکنن یعنی چی؟
بگو کار کنن یعنی.
مگه میشه از این پول بگیرن؟
ببینید در زمان ماترک این مرد، این زنه، این فرده مثلا 3000 تومنه، درسته؟ 3000 تومنه. آدم میاد با این صده، آقا من با این صده من کار میکنم، پول همه شم میدم، یک کفنی به عنوان نسیت کشی تهیه میکنن، من یه داره کفن میکنن، بعد با اون پول هم خرج این کفن رو اول میدن، هم خرج دینشون میدن.
پول مگه
مال مجلس
نیستش،
سلطه مجلس
هستش
دیگه. پول دیگه نفر مونده، مسئله قبول کردم من. من با این پول خرج همه چون میدم، من هم پول کفن رو میدم، هم پول دینشون میدم. من یک کفن تهیه کنم بر این دفتر که مایه روی زمین نمونه، من پول همه کارش انجام میدم. من حرف خوی انشالله بر جلسه فردای ما. صلی الله علی محمد و آله.